سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو مدل های مختلف هوش که ما میشناسیم، میدونیم در سالهای اخیر انواع هوش شناسایی شده و این انواع هی داره بیشتر میشه. حالا تو یکی از این انواعی که تو سالهای اخیر شناسایی شده، هوش مربوط به طبیعت، یعنی هوش در واقع نیچر، هوش عالم طبیعت. خب این هوش یعنی چی؟ این هوش یعنی که افرادی که در معرض طبیعت هستن و با طبیعت یاد میگیرن، این افراد در برخی زمینه ها خیلی افراد موفقی میشن و در مدل های فکریشون ممکنه توسعه پیدا کنه در زمینه هایی که مرتبط با طبیعت هست و گاهی نیست. مثلا یه آدمی مثل داروین احتمالاً با توجه به چیزی که از تاریخ چشم میدونیم، میدونیم که خیلی آدم خاصی نبوده در مدرسه و در قبل از اینکه اصلا تئوریش رو مطرح کنه، کسی فکر نمیکرده که داروین کسی بشه که یکی از مهمترین دانشمندان طول تاریخ بشه. ولی داروین رو به عنوان کسی که هوش طبیعی خیلی زیادی داره همیشه میشناسیم، به خاطر اینکه داروین با طبیعت رابطه‌ای که برقرار میکرده رابطه عادی نبوده و میتونسته عناصر مختلف تو طبیعت رو به همدیگه ربط بده و این ربط دادن عناصر مختلف تو طبیعت به همدیگه، این به دلیل این به وجود اومده که داروین اولا زمان زیادی رو تو طبیعت میگذرونده، ثانیاً علاقمند بوده به این موضوع و این علاقمندیش هم باعث میشده که از اون زمان خیلی زیادی که داره میگذرونه حداکثر استفاده رو بکنه. خب حالا این قضیه برای ما چه تأثیری داره یا چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ ببینید، تو مطالعات بازم نشون داده شده که اگر ما بیایم توی طبیعت بچرخیم، یعنی مثلا فرض کنید که پاشیم بریم توی جنگل و یه کوله پشتی بندازیم با دوستان و با همدیگه بریم تو جنگل، راه بریم بگیم بخندیم و یه دوری بزنیم و یه چند ساعت با همدیگه پیاده روی کنیم، بگیم بخندیم و درخت ها رو لمس کنیم، یه مثلا یه سوسکی روی درخت دیدیم اونو نگاش کنیم، رو زمین مثلا یه چیزی دیدیم اونا رو لمس کنیم ببینیم، با طبیعت تو مدتی که رفتیم درگیر باشیم، یعنی ما با طبیعت قاطی بشیم، همونجا مثلا چادر بزنیم، چند ساعت بشینیم روی تنه درخت بشینیم و لمس کنیم طبیعت رو، با طبیعت باشیم، این باعث میشه که ما توانایی حل مسئلهمون بهتر بشه، این باعث میشه که ما توانایی های مربوط به خلاقیتمون بهتر بشه. اینو من همینجوری علکی از خودم نمیگم دیگه، این باز هم تو مطالعات روی این موضوع بررسی انجام شده و دیدن که این توانایی ها تا 50% میتونه بهتر بشه. فوراً به دنبال ارتباط نزدیک با طبیعت این توانایی ها میتونه بهتر بشه. حالا قسمتی که مهمتره اینه که ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. یه قسمتی که احتمالاً داره اتفاق میفته اینه که ما داریم راه میریم. همین که داریم راه میریم، فعالیت فیزیکی داریم انجام میدیم، خب معلومه مغزمون داره بهتر کار میکنه. خب ولی راه رفتن به تنهایی کافی نیست، راه رفتن تو طبیعت مهمه. چرا راه رفتن تو طبیعت به ما این حس رو میده؟ به خاطر رنگ سبز درخت هاست؟ نمیدونیم. به خاطر ترکیب رنگیه که میبینیم؟ نمیدونیم. به خاطر بوییه که از درخت ها میاد؟ نمیدونیم. ببینید، قسمتی که ما نمیدونیم خیلی بزرگه. ما نمیدونیم دقیقاً چرا ارتباط ما انسان ها با طبیعت باعث میشه که ما هوشمندتر باشیم، باعث میشه که ما بهتر فکر کنیم، اما میدونیم که این اتفاق میفته. یعنی میدونیم که ارتباط مستقیم با طبیعت باعث بهتر شدن تفکر در ما انسان ها میشه. خب حالا اینجا ممکنه که چند تا سوال به وجود بیاد. یه سوال این که آقا مثلا فامیل ما که تو دهات زندگی میکنه، این همیشه تو جنگله، خب هوشش هم اصلا زیاد نیست. دوباره برگردیم به همه حرفایی که از اول تا الان زدم، برای اینکه جواب این سوال رو خودتون میتونید بدید. برای اینکه شما یک مغز غنی داشته باشید، برای اینکه شما یک مغز قدرتمند داشته باشید، فقط یک فاکتور کافی نیست. اون مثلا فامیل شما که توی جنگل همیشه راه میره، ممکنه حتی درخت ها رو نشناسه، یعنی ندونه که این درخت چه درختیه، ندونه که این برگ چه درختیه. یعنی آدمیه که از اونجا میگذره ولی ذهنش اونجا نیست و همش هم داره احتمالا با خودش مثلا غر میزنه که وای مثلا امروز بدبختیم، هزار تا کار باید بکنم، الان باید برم فلان جا چی، و یا اینکه پول نداریم و هزار تا چیز دیگه. ممکنه ذهنش اونجا نباشه، و اصلا از این موهبتی که داره استفاده نکنه. یه موضوع اینه. یه موضوع دیگه این که ممکنه ذهنش هم اونجا باشه اما به اندازه کافی چالش نداشته باشه. یعنی چالش هایی که یک انسانی که دسترسی به امکانات پیشرفته داره در دسترس اون نباشه. آدمایی که بتونن تفکر لول بالاتر، سطح بالاتر رو در اختیارش قرار بدن اطرافش نباشن. این آدم ممکنه هیچ وقت اصلا نتونه در یک سطح بالاتری فکر کنه، به دلیل اینکه همیشه درگیر مسائل بسیار پیش پا افتاده مربوط به نیازهای اولیه است و ممکنه که هیچ وقت سطح فکری بالاتر رو نبینه، لمس نکنه و از تجربه انسان‌های دیگه استفاده نکنه و فقط یک عامل طبیعت رو داشته باشه. و حتی اون عامل طبیعت رو این آدم با این خصوصیاتی که گفتم ممکنه اصلا ازش نتونه استفاده کنه و اون عامل طبیعت خیلی کمک کننده براش نباشه. پس اگر عامل طبیعت رو ما در نظر میگیریم، هوش طبیعی رو در نظر میگیریم، اولا که همینجوری از دلمون حرف نمیزنیم، بر اساس مطالعات حرف میزنیم. این مدل هوش، هوشیه که شناسایی شده، میدونیم که این اتفاق میفته، اما واقعیتش اینه که ما براش فرضیه داریم، یعنی تئوری داریم که حدس میزنیم چرا این اتفاق میفته، اما واقعیتش اینه که دقیقاً نمیدونیم چرا این اتفاق میفته. مثلا ما میدونیم که مثلا مونوترپن ها که یه چیزهایی هستن که معطرن و روی برگ درخت ها و روی درخت ها هستن و توی فضای جنگل هستن، این مولکول های مونوترپنی ممکنه که اینا باعث بشه که ما یکم حالمون بهتر بشه، ممکنه اینا باعث بشه که ما انرژی بیشتری پیدا کنیم، ممکنه باعث بشه که ترشح سروتونین تو مغز ما افزایش پیدا کنه، احساس شادی داشته باشیم، ممکنه همینها باعث بشه عملکرد مغزی ما تقویت بشه. ما دقیقاً نمیدونیم که میکروب هایی که توی خاک جنگل هست چه تأثیری روی ما میذارن. ما تا چند سال پیش نمیدونستیم که درخت ها تو جنگل با همدیگه از طریق ریشه هاشون و از طریق برگ هاشون از روش های مختلف با همدیگه ارتباط دارن، سیگنال برای همدیگه میفرستن. یعنی اگر یک جایی آب کم بشه، درخت ها با سیگنالشون به همدیگه خبر میدن، درخت ها با همدیگه حرف میزنن. ما الان از نظر علمی میدونیم که این اتفاق میفته. پس ما خیلی چیزها رو هنوز نمیدونیم، نمیدونیم که تو جنگل، نمیدونیم که تو طبیعت چه اتفاقی برای بدن ما میفته، ولی میدونیم اگر ما در معرض طبیعت باشیم، مغز ما مغز سالمتریه. مغز ما در معرض طبیعت بوده از ابتدای پیدایش بشر و الان هم باید باشیم. اگر در یک شهر بزرگ زندگی میکنید، حتما یک زمانهایی رو باید در جدا کنید، نگه دارید برای اینکه در معرض طبیعت باشید. حالا بهترین حالتش اینه که پیاده روی کنید، کوهنوردی کنید. بدترین حالتش هم اینه که شما برید با ماشین برید تا توی جنگل، همونجا یه جا وایستید، یه 5 قدم برین جلوتر، همونجا کمپ کنین و بعد قلیون و جوجه و نمیدونم همه چیز هم همونجا آماده کنید و بشینید و بعدم با خودتون فکر کنید که تو جنگل بودید و در معرض طبیعت بودید. شما در معرض طبیعت نبودید به صورت جدی. وقتی در مورد بودن در معرض طبیعت حرف میزنیم، اولا که روی دو پا داریم حرف میزنیم، نه روی 4 تا چرخ ماشین، و حتما باید ارتباط اینجوری باشه که ما باید لمس کنیم، تو طبیعت باشیم. بعد ضمناً در مورد این صحبت می‌کنیم که چند ساعت در معرض طبیعت باشیم، راه بریم توی طبیعت و این راه رفتن توی طبیعت و ارتباط برقرار کردن با موجوداتی که توی طبیعت هستن، مخصوصا درختان، ارتباط خیلی خیلی مهمه. و وقتی ما این ارتباط رو با خاک، با درخت، با اینا داشته باشیم و کنجکاوی طبیعیمون رو بذاریم اونجا ارضا بشه، اینه که باعث میشه که عملکرد مغزی ما بهتر بشه. اگر براتون جای سوال بود که اصلا کنجکاوی طبیعی چیه، یعنی چی ما تو طبیعت باشیم، اینجوری باشیم و اینا، یه بچه با خودتون ببرید، بچه مثلا 4-5 ساله، بعد ببینید که چیکار میکنه تو طبیعت. همه کارهایی که میکنه از سر کنجکاویه و کاملا تو طبیعت طبیعی برخورد میکنه. اون کارهایی که یه آدم عادی باید انجام بده، یعنی تو طبیعت باید مثل یه بچه کوچیک کنجکاوی به خرج بده و باید همه جا بره. البته همون بچه کوچیک هم اگر بد تربیت شده باشه، اگر مدام تو سرش زده باشن بگم بشین اینجا رو دست نزن، اونو نمیدونم چیکار کن، اگر اینجوری خیلی اینجوری تو سرش زده باشن، همون بچه هم کنجکاوی نمیکنه. یعنی اون در همون سن خیلی 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 پایین کنجکاویش خراب شده توسط خانواده‌اش، ولی خب هنوز تو اون سن بچه‌ها مقاومن، یعنی با وجود اینکه خیلی از خانواده‌ها اینو خراب می‌کنن کنجکاوی بچه‌ها رو، ولی همچنان خیلی از بچه‌ها مقاومن و کنجکاون. و شما اگه عملکردشون رو توی جنگل ببینید متوجه میشید که منظور من از اینکه با کنجکاوی توی جنگل راه برید و با طبیعت ارتباط برقرار کنید یعنی چی. پس با طبیعت ارتباط برقرار کنیم، هوشمون بهتر میشه، هوشمون افزایش پیدا میکنه، توانایی حل مسئلهمون بهتر میشه. ما تو بازم توی سابقه تاریخی کشفیات مهم رو که نگاه کنید و حتی زندگی نامه دانشمندا رو که نگاه کنید، میبینید که راه رفتن در طبیعت جزء برنامه اغلب دانشمندا بوده و خیلی از چیزایی که بهشون الهام میشده تو این راه رفتن در طبیعت بوده که میتونستن یه دفعه یه چیزی رو پیدا کنن، یه چیزی رو کشف کنن و متوجه این اثره بودن. یعنی با وجود اینکه این مطالعات رو نداشتن ولی میدونستن که انگار یه اتفاقی داره میفته، این طبیعت که تو طبیعت راه میره انگار یه اتفاقی برای مغزشون میفته که یه چیز جدیدی رو میتونن کشف کنن.